اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتي وتعزيز در فرج صلواتي نعم بفهم
الله
صلى الله عليه
وسلم
محمد وعجل فرج. خوب هستید که انشاءالله صبحكم الله بخیر. روی کردی که حالا دوستان تقریبا همه بودن، فکر کنم یکی دو نفر از اساتید معظم تشریف نداشتن، ها دو سه نفر دوستان کیا نبودن؟ آقای اون
بنده نبود،
ویروس داشتم.
خیلی خدا حافظ خدمت شما عرضم که بنا شد ما مقداری که مصدع دوستان هستیم و با هم انشاءالله یه روند خوبی رو و یک بحث خوبی رو انشاءالله به سر انجام برسونیم. روی کرد ما به فلسفه فقه با دو روش عملا همراه، یکی آنچه که گفته شده چون یک علم نوپاییست به یک معنا و قدمتش شاید به حالا همون مقداری هم که گفته شده به دو دهه شاید نرسه، و آنچه که نقل شده و گفته شده رو یه مقدار با هم گفتگو میکنیم و مقداری رو هم باید وارد گود بشیم و خودمون واکاوی بکنیم. خصوصیت این علم این است که انسان با دو ابزاری که حضار همه تقریبا بهش مسلط انشاءالله، یکی فلسفه و یکی فقه، میخواد با کاوش عقلی فقه رو واکاوی بکنه و اصول موضوعش و مبادی تصدیقیش رو تا اندازه که میتونه تحلیل بکنه. خب یک نگاه اجمالی میتونیم بهش داشته باشیم و رد شیم. میتونیم بگیم آقا در مورد مبادی تصوری و تصدیقی این علم اینها گفته شده و یک توصیفی و ارائه از آنچه گفته شده بگیم و بریم جلو. این یک روشه که ما مقداری رو همینطوری علل قاعده باید گذر بکنیم. مقدار دیگه و راه دیگه این است که نه، چون این از اون علومی است که خودمون هم میتونیم در موردش صحبت بکنیم و هنوز این مبادی به صورت منسجم و به صورت قاعده و اصل در نیامده، ما هم در مورد اون اصول موضوعه و اون مبادی با کاوش عقلی خودمون به نتیجه برسیم، یعنی خودمون اینجا اتخاذ مبنا بکنیم به یک معنا. این هم رویکرد دومی است که این علم اصلا دایره دار همین رویکرد دومه. و چون جلسه ما دوستان خودشون استاد هستن و مثلا این معهد هم از این جهت بنا شده برای مثلا تربیت مدرس و خودشون استاد هستن، علل قاعده با روش دوم میتونیم پیش بریم. فارغ از این است ممکنه ما یه جایی این بحث شما بخواید ارائه بدید و بگید خب این چیزا گفته شده به اندازه دو واحدی و توصیف بکنید و پیش برید، اما اینجا میتونیم به اندازه توانمون و وقتمون علی القاعده روش دوم یعنی به تصدیق تو این مبادی برسیم تا اندازه که وقت اجازه میده و توانمون هست. لذا سعی میکنیم تلفیقی از دو روش باشه به اندازه انشاءالله توفیقی که خدا متعال میده و مشارکتی که دوستان میکنن. خب ما قدم اول رو برداشتیم جلسه گذشته، ما از اهمیت تقریبا شروع کردیم، یعنی آمدیم در عرصه اجتهاد و در عرصه تولید فقه به یک معنا ببینیم که آیا فلسفه فقه نسبت به این فقاهت ما جایگاهی داره، اساسا در فرایند اجتهاد ما این فلسفه فقه تأثیرگذاره یا نه. ما صرفا یه چیزی میخوانیم، یه توصیفی از یه سری از مسائل و موضوعات داریم بعد گذر میکنیم. اون مقداری که مجال داد ما جلسه گذشته با هم گفتگو کردیم به این که نخیر این فلسفه فقه که انا جاش خالی بود و این تشتتی که ما در به اصطلاح فرایند اجتهاد داریم یا این به اصطلاح سیر نظریه پردازی اجتهادی ما یه مقدارش برمیگرده به همین نبود این علم فلسفه فقه. برای این مثال‌هایی عرض کردیم، مثال‌هایی در فرایند اجتهاد مثل آخوند خراسانی صاحب کفایه رحمت الله علیه. دیدیم در بعضی از جاها وقتی او داره با استاد خودش شیخ تمایز نظری پیدا می‌کنه در یک قاعده‌ای، این برگشت تعریفی که در ذهن او از فقه هست، از یک قاعده هست و نمایان شده در یک نتیجه علمی. مثل خاطرتون باشه این مثال رو عرض کردم که ایشون وقتی میخواد جایگزین بکنه امارات رو و اصول رو به جای قطع، اونجا در این که ما یه تعریفی ناخواسته، البته شاید اینطور بگیم این در ذهن او معهوده، برای ما داریم تحلیل میکنیم این اینطوری نمایان شده، و وقتی در ذهنش این گونه هست، تعریف فقه عملا آمده در ذهن او اینطوری شکل گرفته که فقه آمده رفتار مکلفین رو برای دفع عقاب محتمل، یعنی برای رسیدن به ثواب و دفع عقاب، در ذهن او اینطوری که انا جا گرفته. وقتی این فقه رو اینطوری دیدیم، احکام رو به غایتش این گونه تعریف کردیم، وقتی آمدیم سراغ احتیاط، احتیاط هم باید چی ببینیم؟ دفع عقاب محتمل ببینیم. خب وقتی اینجا دیدیم احتیاط دلیلش دفع عقاب و به اصطلاح دوری از اون، بله آره، از این به اصطلاح مشکلاتی که از آثار فعل در عقوبت او ناشی میشه، میخواد ما رو از این دور بکنه. وقتی اینطور دیدیم که این متصل به اون تعریف ما از فقه هست، اینجا که میرسیم توش کاشفیتی نیست، دفع عقاب هست، کاشفیتی نیست، و چون بله دیگه اون معذریات منجزیت هم عملا ناشی از همون نگاه به، بله از همون نگاه به فقه، تعریف فقه. خب وقتی تو این دفع عقاب محتمل تو احتیاط ما دلیل عقلیشو این گرفتیم، توش کاشفیتی نیست، لذا جایگزین قطع نمیتواند بشه. چرا؟ چون قطع ملاکش کاشفیته، حالا علل معنی ملاکش کاشفیته، شما چیزی رو میتونی جایگزینش بکنی که این ملاک درش هست، و چون در دفع عقاب کاشفیت نیست، جایگزین قطع هم نمیتونه بشه. خب اما اومدیم اینطور عرض کردیم که اگر ما تو تعریف از فقه اومدیم، نمیخوایم اینجا مبنا رو عوض بکنیم، فقط داریم احتمالی میریم جلو، اومدیم جلب مصلحت و دفع مفسده دیدیم در با توجه اون آثار واقعی فعل، آثاری که الان فعل داره و مکلف الان بهش مبتلاست. خب اینجا اگر ما دلیل احتیاط رو عوض کردیم طبق این تعریف از فقه، ما احتیاط وقتی میکنیم در شبهه بفرمایید در علم اجمالی که ما برامون هست، در یک حالا شبهه محصوری یا غیر محصوری، حالا تو محصورش بگیم، من وقتی اینجا از این انعین مشتبهن چکار میکنم؟ دوری میکنم با همین دلیل عقلی. آیا این به واقع منو میرسونه یا نمیرسونه؟ من دفع مفسده کرده اونم به چه به صلاح بفرمایید که ملاکی، یه احتمال و مایس یا نه قطعی من رو دور کرده، قطعی من رو دور کرده. خب ممکنه یکی اینجا بگه آقا این ملاک کاشفیت که شما میخوای اینجا کاشفیت محقق دیگه، چی بیش از این میخوای ازش؟ اینجا همین اتفاق داره واسه میفته، لذا تو احتیاط رو شما میتونی جایگزین قطع بکنی، از این جهت مانعی نداری. حالا اینکه تو اقسام قطع چه بحثی بکنیم بحث دیگه است. مثال دیگه که عرض کردیم مبنای شهید صدر رحمت الله علیه در اون جایی که ایشون از
حق و طاعه صحبت میکنه. خب اینجایی که از حق و طاعه ایشون صحبت میکنه که انا این مبنا تو تعریف او از فقه باید اشراب بشه، که اونجا فقه آمده رفتار مکلفین رو بر اساس چه اصلی داره جهت میده، اینکه آقا آی مکلف برگردن تو حقی است، تو باید این حق رو از ذمت برداری. اون حق چیه؟ حق مولویت، حق شارع مقدس. تو اومدی این کارو بکنی ها که اناس دقت بکنی. من الان نمیخوام نه به آخوند خراسانی نه به شهید صدر رحمت الله علیه اجمعین نسبتی بدم، دارم به صورت احتمالی عرض میکنم که اگر مبناشان اینگونه باشد، چون تعریف از فقه رو اینها به همون اجمالش، همون احکام فرعیه به این معنا کنا ازش گذر کردن فقهای ما، چون خیلی اونجا ثمره‌ای نمیدیدند. یعنی کنا این سوال مطرح نبود که آیا تعریف شما از فقه در جریان استنباط شما اثر داره یا نداره. ما الان داریم بعد از بفرمایید که اندی سال داریم واکاوی میکنیم، میگیم نه بابا اثر داره، این که داری بگید در تمام این سیستم اجتهاد شما مؤثره. خب وقتی این آمد این حق و طاعه رو برگردن مکلفین دید، که انا نه ناظر به غایت به یک معنا، یعنی ما اگر اینجا مکلف فعلش رو در نظر بگیریم یک اثری داره، اثر خارجی داره که این اثر دنیوی شما بگیرید به یک معنا، و یک به اصطلاح این اثر دنیوی یک رفع عقوبتم باش، یعنی یک اثری داره که این اثر امتداد داره. خب اینجا فقط این رو ببینیم یک بحثه، این که نه این مکلف از جهت دیگری هم هست و اون یک حقی بر ذمه‌شه، بر ذمه مکلف، یعنی حق مولاست. خب اینم آثار و توابع خودشو داره که دیالا جزئیاتش بحثای اصول است و بحثای اجتهادی. کسی تو بحث ما اگه بخوایم خیلی عمیق وارد بشیم، یعنی بخوایم فلسفه فقه رو دیگه به اصطلاح پنبهشو بزنیم و اینم تبدیل بشه، خود این علمم تبدیل بشه به یک علمی که مقدماتی داره و خارج به اصطلاح فلسفه فقهی داره، اونجا خیلی حرفه و اونجا میشه گفت که عملا علوم دیگه هم میاد پاش وسط، و اون وقت باید اونجا اگر بحث بخوایم داغش بکنیم به مقداری دقیق‌تر وارد بشیم. اما همینجا فقط با این نوع نگاه، یعنی با کاوش عقلی برای اینکه ببینیم این فلسفه فقه از لحاظ اهمیت جایگاهش بود. خب این هم حق تائی که آقای شهید صدر در نظر گرفته، وقت تبعاتش تو همه جا، امتدادش تو همه مبانی ایشون میاد علل قاعده.
جان این آقای اینکه رفع عقاب و جزو آثار فقه میدونن، حق مولا را یعنی برمکردن قائل نیستن؟
نکنید، ما الان بر همین عرض کردم، من نمیخوام بر برده فقیهی یا اصولی بذارم که آقا شما الان یه مبنایی گفتید این آثارش، نه میتونه این رو قائل بشه، کما که خاطرتون باشه تو همون جلسه قبل عرض کردم میتونیم تلفیقی از اینها رو شما تو تعریف بیاریم. ما داریم تحلیلش میکنیم ببینیم که آره ما وقتی به یه تعریفی از فقه رسیدیم آثارش چگونه است. لذا ما وقتی از آخوند از این جهت صحبت میکنیم، ایشون ممکنه تو جایگاه‌های دیگه ای از اصول یا فقه یه نکته دیگری گفته باشه که کنا نشون میده تعریف ایشون چند وجهیه. لذا ما فقط برای اینکه الان نشون بدیم اینا تمایزشون دارای اثره، مثال این گونه بردیم.
مثال معروف میشه برام بزنید؟ یعنی کسی که قائل به اون مبنا هست تو تکلیف چه فرضی
میده؟ شما الان نکنید، من اگر دفع عقاب الان مثلا برای همین عرض کردم دیگه، تو طریقی قطع طریقی یا موضوع جایگزینی اصول امارات جای قطع، گفتم اون تعریف وقتی میخواد بیاد احتیاط و جایگزین قطع بکنه، میگه چه چیزی جایگزین قطع میشه؟ میگه اون چیزی که کاشفیت داشته باشه. میگه احتیاط جایگزین، احتیاط عقلی جایگزین قطع نمیشود. چرا نمیشود؟ یا دلیل احتیاط عقلی دفع عقاب، تو دفع عقاب کاشفیت نیست، پس جایگزینه بفرمایید قطع نمیشود. این برگشتش کجاست؟ بخوایم نخشو بکشیم، ابتداشو پیدا کنیم، تعریفی که او از فقه دارد تعریفی است که برای او عقاب رو برمی‌داره. یعنی میگه مکلف، حکم گردن توست، فقه داره برای تو حکم مشخص می‌کنه که چی بشه، که گردن تو عقابی نباشه.
اونی که میگه حق مولا
اینه، حالا بله، حالا تو این تا اینجا تو دستگاه فکری آخوند خراسان مثلا، یا کسانی که اصلا این گونه قائلن، فارغ از اشخاص، فارغ از اشخاص. حالا اگه ما اومدیم حق و طاعه رو گرفتیم، اگر اصلا فارغ از اشخاص گرفتیم تعریف، یعنی فقه رو این گونه فهم کردیم، فقه احکامی رو روشن میکنن که به واسطه اون مکلف حق مولا رو ادا میکنن، درست شد؟ حق مولا رو ادا میکنن. خب اینجا وقتی میاد سراغ، میاد تو دستگاه اصولی و میاد تو اجتهاد، طبق این مبنا من اگر یه جایی احتمال دادم تکلیف هست، احتمال دادم تکلیف
هست،
حکمی هست، اینجا باید چیکار کنم؟
احتیاط کنی؟
آه، اینجا باید احتیاط کنم، اینجا باید احتیاط کنم. حالا دقت کن، نه حالا طبق اون دستگاه، طبق اون دستگاه، این تا اینجا این دستگاه، طبق اون دستگاه میگه آقا من دلیل دارم که چی؟
اقابل
و بیان
نده، اقابل و بیان
نده، اقابل و بیان نده، اقابل و بیان نده، اقابل و بیان نده. اون نگاه میگه بابا تو مولایی داری، این مولا حقش عظیمه، حقش مطلقه، اینطور بگیم عظیمه اصطلاح علمی نیست، مطلقه. مطلقه یعنی چی؟
همه چی
رو در بند، همه چی رو در بند، همه چی رو در بر میگیره. وقتی این مولا حقش همه چی رو در بر میگیره، تو احتمال میدی که او نکته ای گفته باشه، تو باید این کارو انجام. این وقت تو این دستگاه میگه چی؟ عقلا من تو دستگاه هم همچی چیزی نبود، من حکم و نتیجه دارم، اون عقاب رو دارم، این عقابم گفته بدون بیان من عقابی بر تو ندارم. اینجا قائل به براءت میشه، اونجا قائل به احتیاط میشه. نه حالا فارغ از، نمیخوام وارد جزئیات بشه، بله بله، چون شهید صدر، بله شهید صدر در آن نکنه، شهید صدر اونجا از دلیل استفاده میکنه، بعد نتیجه دیگری میگه.
شما اگر هر دوم از مستدار
بگیرید
تو علم اجمالی
باید احتیاط کنید. اصلا علم اجمالی الان تو مقام ما ناظر به علم اجمالی نیست، نه نکنید تو شبهه، دقت کنید، شبهه بدویه در مورد حکم، شبهه حکمیه، علم اجمالی هم نداره. بله شما بدویه، شما برای همین گفتم فارغ از جزئیات نگاه کنید،
اینجا براحت قبول نداره.
اصلا ناظر به دستگاه فکریشون رو بذارید کنار، شهید صدر رو، حق و طاعه رو بگیریم نگاه، چون اگه بخوایم وارد جزئیات بشیم تو هر کدومش باید جزئی بحث بکنیم. من الان دستگاه فکری رو کنم، تعریف فقه رو گرفتیم، حالا من یه جای شک میکنم حکم هست، شبهه بدوی حکم هست یا نیست، مطلقه، تو باید چیکار کنی؟ میگه آقا اینجا باید بری عمل بکنی. اونجا تو اون دستگاه میگه آقا من ناظر به مولا نیستم، من یه حکمی دارم، این حکم اگر باشد اثری داره، اثرش عقاب، توجه فرمایید، این حکم اگر باشد اثری داره، اون اثر عقاب. این اینجا چون بیان نداری، یعنی تو به علم به حکم پیدا نکردی، عقاب از تو بعدش تو شد، اینجا تکلیفی نداری، درست شد؟
اثر با اون مصلحت واقعی یکی میشه.
اینم عرض کردیم جلسه گذشته، اثر شما میتونید مصلحت، این یعنی اون جایی که جای بحث داره، یا من فعل رو نگاه میکنم، فعل رو وقتی تو دستگاه شیعی نگاه میکنم، یا مصلحت و مفسده واقعی داره، ها واقعی داره. خب این مصلحت و مفسده واقعی داره، این یعنی چی؟
اندالله تو لوح
محفوظ یه مصلحتی داره دیگه، اندالله. حالا همین که جلسه قبل تحلیلش هم فکر کنم گذشت دیگه، مکانیسم اوست، یکی از نکاتی است که ما باید در مورد صحبت بکنیم. یکی از نکات اینه که ما مکانیسم جعلمون چگونه است. یکی موضوعاتی که تو فلسفه فقه میتونیم در موردش بحث بکنیم که یه اشاره جلسه قبل شد دوباره بهش میپردازیم.
چون اگه قبول کنیم مثلا مواصل و شریعه تو فقه ما باید تأخیر بشه دیگه، اما
کسی هست دیگه قطعا
قبول نداره، چون اکثرا قبول ندارن مواصل و شریعه.
حالا مواصل و شریعه رو که قبول دارن، اما به عنوان کاشف ها، به عنوانی که ما بتونیم تو فرایند استنباط ازش استفاده بکنیم. گرچه الان نظریات پردازان حوزه فقه نظام، فقه سیاسی علی خصوص، اینها که حالا یه مقداری نقدی که بهشون شد از همین جهت هم بود، مثلا حالا آقایونی که هستن در قوم در این بحث میکنن از این جهت بحث کردن، نه حالا ایشون از این جهت اشاره کرد، ولی حالا بعد بهش میرسیم. نه نه آخه نه از این جهت چیزی نیست، یعنی بحثی نیست، میخوام
نه یعنی نیست بگم بعدا بگیری کنیم آجا مطالبه هم نه از این نمیخواستم بعدا بگیری مطالبه
هم که جریان ها شد.
حالا آخه اس بردن اینجا نه از بابی که برای نسبت دادنش برای سنگینه. من خب بگم آقا آقای فلانی اینو گفته، خب من بعد نکته رو بیارم کامل بگم آقا اینطوری گفته، این جملهشه، از این جهت نسبت دادن برام سنگینه، ولی نه ذم کسی است نه از مدح کسی به من. ها از این جهت نگاه بکنید، این سفارش آیت الله بهجت به آیت الله مصباح و زاولله که آره شما شریعتی رو که نقد می‌کرد ایشون پیام داده بود که خب 15 سال شاگرد نزدیک ایشون بوده، حالا هم تو فقه و اصول هم تو موارد دیگه، آیت الله مصباح آیت الله بهجت، آره ایشون پسر آقای بهجت نقل کرد که پیام داد برای ایشون که شما نقدش کن ولی اسمشو نبر. ایشون خیلی مقید، حالا هرچی من دیدم از ایشون معمولا تو نقده سیاسی هم اسم نمیبره جریان رو. این من حالا این دو جهتش برام، یکی اینکه شما وقتی یک فکر رو از شخص جدا کردی، این فکر تو هر گروه و جریانی بود علت دوام دیگه نقدش شما گفتی، اما اگه همراهش کردی با یک شخص، یا فلانی که رفت یا فلانی رفت فکرش که نرفت، دومین نکته که حالا من به ذهنم میرسه همین نسبت دادن است. گاهی وقتی آدم میگه آقا همچین نکته ای هست، نقدش میکنه، تحلیلش میکنه، اما یا وقت میگه آقا اینو فلانی گفت، فلانی ممکنه اراده جدیش نباشه، میگه آقا من 10 جای دیگه یه چیز دیگه گفتم، با این جمع شما همه صحبت‌های منو که نشنیدی، همه رو که ندیدی، از این نسبت دادن یه مقدار سخته. ولی اون اشخاصی که میگم آدمای خوبی هستن، نسبتم که دارم میگم شاید من اصلا مبناشون رو قبولم داشته باشم، از این جهت نیست، این جهتی نسبت دادن است. خب این حالا به مقاصد شریعه هم میرسیم، یعنی یکی از نکاتی است که ما میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم، درمش صحبت بکنیم، تحلیل بکنیم. خب اینا چون یه گذشته، من هم یه خلاصه ای عرض میکنم برای دوستانی که نبودن، هم وارد بحث میخوایم بشیم، چون وارد بحث شدیم ما وقتی به اینجا رسیدیم و یه دو سه تا نکته دیگه که در موردش گفتگو کردیم رسیدیم تا اینجا که دوستان جان
من فقط همین نکته ای بگم، ولی شاید توی اصول عملی تعریف اصول عملیه با هم بفرق شد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بخوام توی فقه این نظر رو داشته باشم بگن آقا فقه یعنی دفع ضرر محتمل، این توی یقین توی جایی که من قطع دارم اصلا کارگر نیست، کارگزار نیست اینجا، به خاطر اینکه من قطع رو که میدانم 100% کاشفیت داره، خب قطع در اینجا چه جایگاهی توی فقه من داره اگر تعریف من از فقه این باشه؟ من فکر میکنم اونها تو اصول عملیه با هم یه، حالا مثلا تو تعریف اصول عملیه با هم یه فرق داره، نه تو تعریف اصلی فقه. چرا که اصلا اینا میفرمان دیگه، میگن آقا اصول عملیه یعنی چی؟ یعنی فقط آن چی دلایلی که میان چیکار میکنه ما را از در مقام تحیر نجات میده، آقا نمیدونم چیکار بکنم، دلیل ندارم چیکار بکنیم، مولا میگه آقا چون یه دلیل رو گفته این کار بکن، از مقام تحیل بیکار نمونی، رو هوا نمونی کاره. این در مقام تحیل، اگر این شدهش حالا باید ببینه آقا این در مقام تحیل چگونه است، برای جلب دفع زر
بله عرضم همین بود. نکنید ما بر همین اشخاص هایی من خواستم جدا بکنم اسم نبرم، عرضم این بود، این یک مثل یک قانون نانوشته است که در ذهن معهود است، ما داریم تحلیلش میکنیم، بر همین عرض کردم این علم نوباست. ما داریم چیکار بکنیم؟ میگیم آقا شما یک فقیه، یک اصولی، ذهنش علل قاعده، دقت کنید علل قاعده باید این باشه که وقتی داره در مورد، حالا از این جهت سوال خوبی شد همین اول مطرح میشه بهتره، وقتی داره در مورد دفع، در مورد مقام تحیر مکلف صحبت میکنه، خب از چه جهت صحبت میکنه؟
جهت دلیل نیست،
دلیل نیست،
دلیل نیست.
حالا مکلفی که دلیل نداره، پس داره دلیل چرا اینجا پاش اومد وسط؟
یعنی آقا به خاطر اینکه مبنای فقهیش اینه دیگه، مبنای فقهیش میتونه همه یکی باشه،
دقت کن
آقا من
حالا نه اونو نه یکی باشه، دقت کن وقتی میگه پای چی اومد مثلا، تکلیف اومد مثلا، از چه جهت؟ عقابش، دقت کنیم پای تکلیف اومد وسط. خب اصلا شما اگه تکلیفو بگیری که فقهو گرفتی، پس تکلیف تو همه اجتهاد ما، تو هر به اصطلاح مبنای فقهی پاش وسط هست، چون اگه بگیری تکلیفو که بگی اصلا کلا فقه رو گرفتی، پس اون چیزی که مشترک حکمه، درسته نه؟ تا اینجاش درست؟ در اینکه شکی نداریم، در اینجاش مشترک. میگه آه حکم از چه جهت؟ وقتی گفت حکم از چه جهت، برگشته به این دارد که او تعریفش از بگی فقه چیه؟ چون ما در فقه حکم داریم، مکلفم این مشترک، حکم داریم همه اهل اجتهاد دنبال همین حکمه، مکلف داریم چون موضوع فقه مکلف رفتاره، پس تا اینکه مشترک. اما اینکه حکم از چه جهت ارتباط پیدا میکنه با بگیم مکلف، این قانون نانوشته است در ذهن مجتهدین. ما داریم با فلسفه فقه اینو تحلیل میکنیم، میگیم آقا شما ارتباط حکم، ارتباط حکم همینجا با مکلف رو از چه جهتی دیدی؟ این حکم، اینم مکلف، از چه جهتی دیدی؟ ما داریم تحلیل میکنیم، باز نسبت هم ندیم با آقای، ما میگیم آقای سر وقتی اینجا که میرسه که انا تو ذهنش این است که من این رابطه حکم و مکلف رو از جهتی چی دیدم؟
حق و مولا.
اون یکی وقتی داره تو دستگاه صحبت میکنه میتونه از چه جهت دیده باشه؟ دفع یا رفع عقوبت، اثر اخروی دیده باشه. یکی میتونه این دوتا رو با هم دیده باشه، مجموع رو دیده باشه، توجه فرمودید؟ و ما داریم عرض میکنیم که هر کدوم رو شما بگیری اثر چی داره؟ اجتهادی داره، توجه فرمودید؟ ممکنه خود فرد هم بهش واقف یا رفتم اون مستجاب در بگو با من میگم مستجاب بودیم خودش خبر با واقعا نمیمونه. حالا یکی دوتا مثالش عرض کردم از فقهای موجود که حالا حداقل بحثای شخصی هم خودم بگوش آقا این مبنای کلامی شما که در فقه اثر داره الان اینجا اثرش ظاهر نیست، خلاف اونه. چرا؟ چون این دوتا جدا از هم، یه کلام بحث کردی یه فقه، باید اون کلام شما یقین دارید، قطعش دارید که درست است، اثرش اینجا باید ظاهر بشه. چرا اینجا ظاهر؟ حالا
اثرش فقط تو اینجا
ظاهر بشه، شما از دهاز سغروی نه از دهاز سغروی جای بحث داره، در اینش من بحثی ندارم، که اونی که من عرض کردم به عنوان یک مثال ممکن شما بگید آقا اونجا این مثال جور
دیگه
سغروی اشکال نداره، ما فعلا تو فلسفه فقه دنبال اون اشکالای صغروی
نیست،
چون فلسفه اصلا دنبال اونا نیست. فلسفه اون شما ممکنه بگید آقا من حتی حق و طاهرم قبول میکنن، اما اونجا حکم به احتیاط نمیکنن،
نمیکنن
اشکال نداره. و
بعد اونجا توضیح بدید چرا این حق و طاعه اونجا به احتیاط نینجامید. توضیح فهمیدید؟ لذا در اون اشکالای صغروی اشتباهی که آقا فلانجا اینطور میشود ما الان بحثی نداریم اصلا، چون هر کدوم باید جدا بیاریم مبناشو صحبت بکنیم بعد بگیم آقا اون تعریف شما از فقه اینجا اثر دارد یا نداره. توجه فرمودید؟ لذا ذهنتون درگیر تو فلسفه، مخصوصا فلسفه های موزا، ذهنتون درگیر اون امر صغروی نکنید. چون فلسفه های مضاف اینطوری نیست. بله ما اگه اونو در بیاریم بریم اصول الان عوض کنیم عنوان بحثمون رو، بیایم در مقام به اصطلاح بحث قطع بیایم صحبت بکنیم. بله اونجا جاش بگیم حالا اون مبنا اثر داره یا نداره. توجه فرمودی؟ بفرمایید.
چرا میگن فلسفه؟ چون فلسفه که موضوعش خود فلسفه اصیل موضوع چیزی نیست، هستی و وجوده.
حالا اونم آره یه خود گذشت که ما آره مبنایی که مبنایی که اون جلسه در مورد صحبت کردیم که اتفاق گرفتیم برای اینکه با این مبنا پیش میریم این است که ما فلسفه رو به روش فعلا تعریف میکنیم و اون کاوش عقلی دقیق برای رسیدن به واقعیت. یه وقت من یک موضوع رو تحلیل میکنم با تجربه، میگم آقا مواد این رو تحلیل کنید، میگم به شیمی میگم آقا این تحلیل کنید جواب من بدید، میشه تحلیل تجربی. درست؟ یه موقع نه عقلا یک پدیده رو من تحلیل میکنم برای اینکه به واقعیت برسم. ما فلسفه رو اینطور تعریف کردیم، گرچه الان تعاریف فلسفه رو هم یه تحلیل در موردش میکنیم، تا این رو ما مبنا قرار دادیم برای بحث خودمون. توجه فرمودید؟ لذا حتی اگر بخوایم مبنایی که شما تعریفی که در ذهن شما معهوده رو بگیریم که بگیم آقا تو فلسفه مضاف شما در مورد هستی صحبت میکنید، اشکال نداره. هستی وقتی ما میگیم هستی مضاف، هستی مضاف مگه نداره؟ در موردش هستی صحبت میکنیم، متأ هستی مضاف، هستی که الان این حیثو پیدا کرده. درست شو؟ هستی که این حیثو پیدا کرده ما در موردش صحبت میکنیم. درست شو؟ یعنی طبق اون مبنا مانعی نداره، متأ اینی که عرض میکنم یه مقدار جامع‌تره کاوش عقل. خب حالا میخواد یکی از دوستان از قرا آره آره سوالو نه ایشون که نبودن که نه الان میرسیم نه من حواسم به اون هست الان میرسیم مطمئن بخوام آره عرض کردم دوتا روش هم ببینیم آقایینه که در موردش صحبت کردن چیه هم کارگاه خودمون رو پیش بریم آره در موردش دوتا شد
یکیش مورد مثلا
مثلا
فلسفه مضاف قضاوت رو بکشید چه سمره داره؟ مثلا ما بیاریم رو فلسفه فقه شده فلسفه علم فلسفه علم این چهار چوبها رو داره سر این چه فلسفه علم خاص حالا باید این سه حوزه بحث
بکنیم به این درش چرا مثلا میگیم همه رو اینا رو بکنیم فلسفه های مضاف بین فلسفه حقیقی ایجاد بکنیم فلسفه مضاف رو بکنیم بیشتری ما داریم میکنیم مثل علوم تخصصی یا ما وقتی دارم صحبت میکنم آقا در مورد بفهمید دارم فیزیولوژی بدن رو دارم تحلیل میکنم یه چه اسمی گذاشتی تخصص علوم از این جهت یا من ناظر به اون حیث دارم صحبت میکنم وقتی بردم فلسفه آقا همه اینا فلسفه نیست تو دستگاه ارسطویی افلاطونی همش فلسفه است دیگه درسته؟ نه فلسفه سیاست هم فلسفه فلسفه
دیگه
کردن دستبندی علوم از جهت دقت قاعدتا اثر داره اما که ثمره عملی داشته باشه غیر از نظر و قسم بعیده غیر از دقت بعید میدونم حالا این جهت فلسفه مضاف یکی از دوستانی که صداشم خوبه حالا
غیر آقای ارزانی
آمو آمو خیلی
هست
از آن
من فارسی
نمیتونم
راحت بخونم
ترجمه نمیتونم حالا این توی گردنتون درد نمیگیره این چرا پیجوی این بریه نه 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 برای همین گفتم یکی
بگیرم کلاس ها جواب وزنشو بگیرم
بخونم کلاس
نه
بخونم بخونم شما بخونید بخونید بلند
فلسفه مضاف را می توان به فلسفه ناظر به علم و مابعد طبیعت علم تقسیم کرد. دانش کلی متعلق به علم یک بسان ناظر باشند و به شناخت علم از حیث ماهیت خوش بینید ساختا روش، مبادی، موضوعات و غیر بسنده کنند. فلسفه ناظر به علم است.
فلسفه ناظر به
علم آقا من نمیتونم آقا
خود آقای فؤاد بخونه آقای محمد ترجمه کنه.
فؤاد جان بخونه.
اصول
تأسیس
کردنش دو کسی هم بزنه من باشد و به نهاد ما بند طبیعه تعلق میرن. ما بند طبیعت علم است. ما بند طبیعت فهم در ما بند طبیعت علم از امکان و امتناع و از تحقق داشتن ملاک‌های امکان و وقوع و از حدود و شروط وجودی و جایگاه یا مرتبه وجودی و معاوی علم و دیگر مباحثی که
معلوم نیست که ما به خاطر انت رنگش هم شاید باشه
عمددار جهات مابعد طبیعی می باشند سخن می آید.
ممنون
خب
نه
خیلی جملاتش زیاد تطابق
همش اضافه است فلسفه مضاف دیگه همش
آقا ایران یک توضیح
دیگه
ما بعد طبیعت
فهم در ما بعد طبیعت علم از امکان
اینا سخن می‌زنه. احسن. خوبه. اما جو
به مستعد. اصلا این چه شده خودشون
کن بده بره بالا این شو همین. تو دیگه تمام. اینو بده بالا. اینش
شو آنلاین دارم. احتیاط من اون یه خطش دیگه از رو
خوب هم خوبه یه کاری کرده
تو در این که فلسفه های مضاف وقتی آمده فلسفه فقه صحبت میکنیم خود این فلسفه مضاف هم درش بحثه که حقیقت فلسفه مضاف چیه حقیقتش چیه به این معنا که این علم متکفل چه امریست وارد این گود شدن خودش یه دو واحد فلسفه مضاف میخواد حقیقت فلسفه مضاف شاید الان آره ده شب به قول اهل منبر ده شب یه دهه بلکه یه سال میشه در موردش روزه خون اما این جهتش رو دقت بکنید وقتی شما یک علمی داری مثل این علم زیبایی شناسی مثلا این دندون رو شما یکی میاد تحلیل زیبایی شناختی میکنه یا از لحاظ رنگ چینش گلها و به اصطلاح لبش میتونه نظر بده خب وقتی این نظر زیبایی شناختی خودشو داد این یه علم من میتونم ناظر به این علم صحبت بکنم که چی؟ که حقیقت زیبایی چیه؟ آیا توازن، تقارن، اینا جزء زیبایی هست یا؟ اون وقت نتیجهش در این علم ظاهر میشه. در این علم یاد میگه آقا این با این تقارن نداره. اگه من تو فلسفه فقه آمدم به عنوان یک علم درجه دو که حالا میرسیم. ناظر به یک علمی صحبت کردن که آقا اصلا تقارن جزء ماهیت زیبایی نیست. اون کسی که داره از این علم استفاده میکنه چیکار میکنه؟ اون از میگه آقا من اصلا تقارن جزء ماهیت زیبایی نمیدانم. لذا این تقارن هم نداشت. توجه فرمودی؟ یعنی یه علمی که داره تحلیل واقعیت میکنه من دارم در مورد خود اون علم صحبت میکنم. به سان یک ناظر. که آقا اصلا تو داری اشتباه میری. اول آخرش اینطوری نیست ورود و خروج شما در مورد تحلیل یک پدیده تحلیل زیبایی شناختی پدیده ورود و خروج درستی نیست. این نگاه من به عنوان یک ناظر، عملا شما وقتی یک بچه داره یک کاری انجام میده، یه چینشی مثلا با اسباب بازی گرفته داره طبق یک روشی داره یک کاری رو انجام میده، دیدید گاهن آدم وقتی به عنوان یک ناظر دقت میکنه، این خیلی مهمه، این نکته، به عنوان ناظر وقتی نگاه میکنه، غیر از زمانی است که شما داری به او آموزش میدی. یعنی چی؟ یه بچه هنوز هیچی رو یاد نگرفته، شما ابتدا داری بهش میگی که اینجا که رفتی از اینجا سوار این میشی میری جلو. یه وقت نه، یکی بلده، یه کاری میداره انجام میده، شما ناظر به او داری تحلیل میکنی کار او رو. حالا اگه ما یه علمی داشتیم در مورد این علم به عنوان یک ناظر آمدیم صحبت بکنیم، گفتن آقای فلسفه مضاف یه علم این گونه است، شما دارید یک علمی رو تحلیل میکنی. حالا چیشو تحلیل میکنی؟ میگه آقا مبادی مابعد الطبیعه، یعنی اون چیزهایی که دقت بکنی، اون چیزهایی که شما ناظر به یه طبیعت ابتدایی اون علم هست. مثلا در روش تجربی استقرا، خب روشه، من باید آزمایش بکنم، در این که من چگونه آزمایش بکنم من حرفی ندارم از لحاظ ناظر، من در فرایند مابعد و طبیعه او دارم دقت میکنم. یعنی چی؟ میگم آقا تو وقتی داری استقرا میکنی، چرا استقرا میکنی؟ این مال خود استقرا نیست، استقرا یعنی آزمایش، من آزمایش که دارم میکنم، استقرا یعنی آزمایش نه، استقرایی که من دارم در موردش صحبت میکنم، شما چند بار اومد این رو هی تحلیل کردی، هی تجزیه کردی، بردیش توی آزمایشگاه، این روش تو بود دیگه، بعد این تکرارش شد استقرا. من به این کاری ندارم، اما سوالم اینه، مواد طبیعی، یعنی تو طبیعتی که تو داری این کارو میکنی، این سوال من نیست، اما اینو من دارم ازت میپرسم، تو چرا 10 بار 20 بار این کارو تکرار کردی؟ چرا این کاری کردی؟ ها، به خاطر این بود که تو میخواستی به یه نتیجه برسی، نتیجت این بود من اگر این کارو تکرار بکنم به احتمال زیاد به چی میرسم؟ به اینی که بین الف با ب یک رابطه ای هست. حالا من سوالو به عنوان ناظر اینطوری مطرح میکنم، آیا با 100 بار میتونی تو بگی بین الف و ب ارتباطه؟ این سوال مال طبیعت؟ مال اون جزئیه؟ احسن، مال اون نیست، مال یه چیزی فارغ از طبیعت، برای او هست. خب دومی که گفتن بسان تأسیسگر باشد. بسان تأسیسگر باشد یعنی چی؟ یعنی من این که آمدم یک وجودی رو، یه حقیقتی رو تحلیل عقلی میکنم اساسا، فارغ از اینکه اصلا این علمو داشته باشم. فرض کنید ما اصلا هنوز نوبت به فقه نرسید، هنوز فقه تولید، بیایم برگردیم به 1000 اندی سال، بیایم بگم ما همچین علمی اگر بخوایم داشته باشیم چه جوری میشه؟ مثلا الان بگیم همین فقه نظام رو بگیریم، مثلا الان یکی از سوالاتی که مثلا تو فقه نظام این است که آیا ما اصلا علم جدیدی به نام فقه نظام داریم یا نداریم؟ همون اشکالی که آقای فاضل مثلا یکی از نکاتی که برمیده، داریم یا نداریم؟ میگه آقا همین سوال مطرح شد، ما الان عرض کردم این گرده دوشنبه هایی که عرض کردم بعضی از عازم صحبت میکنم، همین سوال مطرح شد، آقا وقتی داریم بحث میکنیم آقا در مورد علم منحاز از فقه داریم صحبت میکنیم، اگر اینه خب ما واسهش موضوع باید تحلیل کنیم، ما باید واسهش موضوع تعیین کنیم. حالا میگه آقا موضوعش نظامه دیگه، میگه خب این نظامی که داری میگی، این نظام یعنی تو اون فقه سنتی خودمون همچین موضوعی نداشتیم، ما داریم یک علم تولید میکنیم به سانه، بگید تأسیسگر این موضوع. حالا وقتی این موضوع رو تحلیل کردیم، میگیم این موضوعشه، محمولاتش این گونه است، این محمولات با فقه سنتی این تمایزات رو داره، فرایند اجتهادش هم اصول کلی شده، دقت کنید، این
تمایزات با فقه سنتی داره. اینا رو که گذاشتیم فلسفه یک فلسفه مضاف ریل گذاری میکنه. یعنی من الان موضوع رو مشخص کردم فل جمله که میتواند باشد، محمولاتم تحلیل کردم، فرایند استنباطم اصول کلیش رو ها گفتم، میگم آره آقای فقیه بیایم ما مرکز تشکیل بدیم، بگیم آقا ما میخوایم چی دولید بکنیم؟ فقه نظام. حالا مبادیش آره مبادیش یعنی ما میتوانیم، دقت کنیم، میتوانیم فقهی با این موضوع داشته باشیم. خب حالا من همینو یه وقت بازش میکنم. یکی سوال میکنه یعنی چی؟ میگم یعنی آیا نظام میتونه حکم بهش تعلق بگیره؟ یا یعنی چی؟ میگم آقا وقتی من یا مکلف داشتم یا آدم داشتم، وقتی یه فعلی انجام میداد میگفتم این کارو بکن این کارو نکن، حالا من به نظام بگم این کارو بکن این کارو نکن، معنا داره؟ دقت کنید به نظام. حالا همین تا اینجا که اومد، یا اول به من بگو که ماهیت و چیستی نظام چیست، اینو برام روشن کن تا من ببینم آیا حکم بهش تعلق میگیره. همین سوالی که آقای فاضل کرد، دقت کن همین تحلیلش دیگه، تحلیل عقلیش، تحلیل پیشینیش، ماهیت علم اصلا همینه دیگه.
بحث فقهی که نه دقت کن بهش تعلق میگیره یا نه، این بحث جزئی میشه. آقا ببینم ما میگیره نه، تو
این نمیگیرد خارجی منظور نیست، منظور این است که ما من شأنهی ان یتعلق بهی الحکم یا نه، این بحث پیشینی عقلی است. حالا شما میگی آقا ما همین تو فقه هم داشتیم، اشکال نداره، بعضی علوم فلسفهشون تو خودشون اشراب شد، مثل فقه ما. فقه ما شأنش این نبود از اول بیاد در مورد ماهیت فقه و جزئیاتش صحبت کنه، باید میامد بیرونه فقه، میشد فلسفه فقه. اما این تفکیک قبلا نبود، تعریف فقه و ماهیت و چیستیش تو خودش بود. لذا میگه آقا خب فقه هم در مورد این صحبت میکنه، اشکال نداره. خیلی از علوم الان این گونه است، حتی تو علوم تجربی. فلسفه علم تجربی که قبلا نبود که، ولی باید ماهیت استقرا و تجربه قبلا مشخص میشد، تو خود اون علم مشخص شد. فلسفه اصول تو خود اصول الان هست، اما ازش جدا باید میشد تا در موردش با دقت صحبت میشد. احسن، این هم اشراب شده، این قاطیه، چون این تمایز علوم قبلا نبود. از چه جهت؟ همونه دیگه، در مورد مطابق با یه نکنید، یا به یا به سان ناظر در مورد اون روز صحبت میکنه، تا عملا میشه گفت اون رؤوس سمانیه رو تو خودش دارد، متا ابتدای علم که انا بعد رؤوس سمانیه میومد میشد یه علم، بعد اون علم تولید میشد، این اتفاق نیفتاد، تو خودش اشراب شده. حالا دارن تو فلسفه های مضاف دارن این کارو انجام میدن،
بحث رؤوس سمانیه رو فلسفه
متواله، فلسفه مضاف میشه.
مثلا آقای شیخ
زاهی رضا
اسلامی مدخل
فقه
نوشته
مثلا تو بودی تفاوت چه فلسفه فقه شما بود. ما درسی داشتیم مبادی فقه سیاسی، گفتن آقا این عنوان نبوده، گفتن آقا مبادی فقه سیاسی منظور همون فلسفه فقه سیاسی است ابتداعا، منتها ما چون این عنوان مثلا بفرمایید که همچین آره یه جوری است در فضای فقهی ما، نمیشه گذاشت اسمشو فلسفه فقه نظام، فلسفه فقه سیاست. ما گوش مبادی فقه سیاست، گرچه مبادی رو از اینجا، یعنی شما الان نگاه کنید کتابایی که می نویسن اینترداکشن مدخل می نویسن اونوریا، این مدخل ورودی که انا ممکنه یکی بگی آقا رؤوس سمانیه رو دو تاشو بیار تو مدخل، چهار تا چقدرشو ببر تو فلسفه. این اتفاقاتی که ممکن بعدن هم بیفته، الان هم متمایز خیلی از هم نباشه. خب خیلی وارد این گود نمیخوام بشم، ما یعنی دوستان این جهت رو به من مجال دادن، من زودتر میخوام وارد فلسفه، چون خیلی نمیخوام کش پیدا بکنه بحثا، چون جا داره متمول فلسفه های مضافه. سوالتون ناظر به اینه که دوستان سوال داشت کدوم تعریف؟
این تعریف که الان فلسفه
مضافه، فلسفه مضافه الان بین همین هم بین اندیشورزان خودمون خیلی اختلافه، یعنی شما الان به همین فلسفه مضاف تعریف ها رجوع بکنید خیلیه.
150 سال دراز فلسفه علوم مختلفو در درست
بله.
چرا ما داریم از به
بسم الله شروع نمی‌کنیم؟ ما از خیلیش همون هاست، خیلیش همون هاست.
ادبیات پیشرفت کرده دیگه، فلسفه
درسته درست
قطعا 99%
تمام داریم. البته ما هم فلسفه های موضوع فلسفه حقوق سیاست اینا داریم،
مبادی عمومی فلسفه نیست.
حالا همین دیگه عرض کردم،
تلاش فلسفیه نه یه تلاش فکری.
همین عرض کردم بین این شو وقتی مبادی رو خیلی تو مبادی که اومدن صحبت میکنن همون فلسفه شو گفتن، اما میتونست اینم بشه. یعنی بگی آقا مبادی یعنی چی؟
بگیم یه چیز دیگه
همین تعریف جدا عرض بکنم، اون یعنی از این جهت تمایز داره. قیام کنیم برای قمر بنی هاشمی صلوات بفرستید. حرکات بسیط اشکال نداره، شما نبودید آقا، این کداشو قبلا گفتیم. نه آره دیگه، حالا دقت کن. حالا
نظام
اسلامی من وارد این بود نکنم، خودش ده جلسه منبر به قول یه ماه رمضون منبر آره. من فقط تا اینجا شد دقت بکنید، تا اینجا شما نیاز داریم. اونا میگه آقا نظام یه حقیقت قابل حکم نداره. چرا؟ دقت کنید باز دقیقا اونجا یه نکته بعضی اشاره میکنن، میگه آقا مگه نظام رو شما میتونه بهش ثواب و عقاب حمل بکنی؟ دقت کنید باز همین که نکته که عرض کردم اونجا، یعنی تو ذهنه که فقیه
چیستی نظام.
دقت کنید، دقت کنید، الان فعلا اون قاطیش نکنید، میخوام دوتا نکته رو عرض بکنم. میگه آقا اول شما به من بگو این نظامی که شما میگی میتونه متعلق حکم یا موضوع برای حکم قرار بگیره؟ یک. بعد میگه تو اشکالاتی که آقایون میکنه، میگه آقا شما اگه اومدی موضوع برای حکم قرار گرفتی ثواب و عقابش چیکار میکنی؟ نظام ثواب و عقاب داره، مگه یه حقیقتیه جدا که میخوای ثواب و عقابش بگیری؟ میگه پس آقا فقه نیستی. دقت کنید، میگه این فقه نیست. حالا آقایونی که میخوان یک علمی به نام فقه نظام داشته باشن، یا باید بگن آقا ما این رو به عنوان یک علم قبول نداریم، ما فقط داریم، حالا اینا تعاریفی است که حالا اون که ما ظهر میریم بس همین تحلیل های فقه نظام، اونجا بحث داغ دیگه، اولش هم هست تازه، اونم تازه علم نوپاست، همین رو داریم بحث میکنیم که آقا ما میتونیم اینجا موضوع در بیاریم، اون موضوعی که مرتبط با فعل مکلف هم باشه، که بعد برچسب به اینم نخوریم که آقا شما دارید از مقاصد استفاده میکنید، استحسانات هست یا نه، قائل به اینیم هستیم که هست، ما همچین موضوعی داریم. منتها شما بعد ببینید نظام ارتباطش با فعل مکلفین چیه، این ارتباطو بگیرید که قبلا حل شده به عنوان نظر و اثباتم فعل جمله شده، این به عنوان یک علم هست، درست شد؟ موضوع هم داره ثواب و عقابش هم مال مکلفینه، منتها به نحو مشاعه. خب کسی که میخواد علم تو در بیاره باید ایناشو در آورده باشه، ایناشو کجا در میاره؟ تو فلسفه، تو فلسفه. لذا فلسفه یک علم به سان چی؟ تأسیسگر، به سان تأسیسگر میاد چیکار میکنه؟ میاد اونجا حقیقت اون علم رو، مبادیش رو تحلیل میکنه، دلیل براش میاره، میگه کار تمامه. آقای مجتهد شما برو خیالت راحت، من ریلشو گذاشتم، تو دیگه برو احکام نظام رو در بیار. دقت کنید حالا خروجیش چی میشه، تو برو دیگه احکام نظام رو در بیار. دیگه اون فقیه فقه نظام به تعبیر شهید سر اگه اشتباه نکنم، فقیه فقه نظام اون دیگه کارش این نیست که در مورد موضوع علم صحبت، موضوع رو فلسفه فقه نظام در آورده، اون میره سراغ چی؟ حکمش. نمیره سراغ سنخ حکمشم، سنخ حکمشم فلسفه فقه نظام در آورده، میره سراغ خود حکمش که آقا من میتونم بگم آقای قوه قضایی بر گردن توست حق اینا رو بدی، یا آقا قوه قضاییه مگه بگید
کسی که تو داری بهش حکم میدی یا اونی که من دارم میگم قوه قضاییه تو فلسفه فقه هم در اومده. منظورم از قوه این است، منظورم این است، درسته؟ اینم قابلیت حکم دارد، توجه فرمودی؟ این تا اینجا
جان کسی که ببخشه، کسی که هنو وارد فقه نشده میتونه از اون فلسفه فقهی چیزی رو در ذهنش بیاره، مبادی بیاره، بعد با اون نگاه
بعد دلیل بیاره براش، این نحنا ابنا دلیل تو فلسفه فقه نظام باید دلیلش بیاره، اگه دلیل باشه میتونه نتونه
بیاره. میگه یا نه این تحمیل،
خب اون میشه دوم، اون دوم دقت کنید، مثل این میمانم، یکی از اعازمی که حالا میشناسی، حالا میگم از این جهت اسم نبرم، تازه فقه نظام رو قبول دارن، یعنی تو همون حلقه دوشنبه هستن، همین مسئولیت های همین هم از دستخواجگوی خوب قوم هم هستن بزرگواران. اینجا که میرسیدن حالا تو همین میگم چون بحثات ابتداییشه تو داغ تازه، اینجا که میرسن میگن خب آقا یه کسی که فرمایش شما این بود دیگه، هنوز فقه را
ورود پیدا نکرده، باید همیشه پیش
فرضایی
وارد بشه.
این سوال شما ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که آقا چه کسی فلسفه فقه نظام را درست میکنه، تدوین میکنه، به صحبت داره. حالا اون خودش یه بحثه دیگه، منتها دقت کنید، حالا دقت کنید، حالا اون یه بحث دیگه است، اصلا ما ناظر به اون نیستیم، ولی یه نکته داریم. آقا اگه دلیلی آمد، میگفت آقا ساختارا تو فقه نیست، یکی از بحثایی که دیگه شده ساختارا به معنای نظام تو فقه نیست، گفتم آقا من سوال از شما پرسیدم، نظامات ارتباطش با فعل مکلف چیه؟ آیا فعل من مکلف با نظام ارتباط داره یا نداره؟ بگی شما نظام سیاسی فعلا، میگه آقا داره. میگم حالا من میتونم این سوالو مطرح بکنم که آیا من در این ارتباط فعلم با اون نظامات حکم دارم یا ندارم؟ میتونم سوال بپرسم یا نه؟ گفت آره، گفت میتونه بپرسه. گفتم حالا این هم یه جوابی داره، یا شارع مقدس حکم بیان کرده برهان ثابت است، یا حکم نداره، از این دو حال خارج. حکم نداره خودش میتونه دو شکل باشه، یا شارع اهمال گذاشته، یا به عقل من یا به تجربه واقع نهاده دیگه، از این سوال خارج. من همین سوال رو میتونم مطرح کنم؟ گفت آره. گفتم خب همین، یعنی بحثید ما دیگه، همین که میخوام بحث کنم.
این یه طرفش ها،
نه همین فعلا همین،
مثلا نظام بر مرد،
نه اصلا در مورد جزئیاتش نه، با بزاهی تو میره حکمش، نه در مورد اصل بحث.
نه اصل بحث،
اصل بحث اینه که آیا من
خود نظام میتونم مکلف قرار بگیرم یه جا؟ بله من میتونم نسبت به نظام مکلف قرار بگیرم. حالا خود نظام چی میتونه مکلف باشه؟
بله بحث
تکلیف بشه به
بحث بعدی. آره بحثش این پیشینه، پیش از اونه، این فرمایش که آقا داره، من میتونم این سوال مطرح بکنم؟ آره. حالا این سوال مطرح شد، کی جواب بده به اونش؟ کاری ما تابع دلیلیم. آقا یه دفعه از دیوار یه جوابی آمد، مبرهن، روشن، متقن، که آقا این حکم، منم نگاه کردم دیدم صدایی آمد، اینم راست میگه، دو تا چهارتاست، حکمه. من اینطوری میتونم بگم آقا دیوار، حالا من مثلا دیوار ایکسی که این حرف زد اصلا نه مجتهد بود نه فیلسوف، میگم آقا به اونش چی کار داری؟ دلیل آمد یا نیامد؟ دلیل یعنی نمایانگر، روشن کننده، آمد میگه آره، میگه خب تو دلیل رو بررسی کن، چی کار داری؟ کی گفت؟ توجه فهمیدی؟ لذا شما، منم ممکنم با شما متفق باشم که اون جلسه هم عرض کردم که اینجا از اوناییست که کسی که میخواد وارد این علم بشه هم فلسفه باید بداند هم فقه. بله من با شما هم راه هم تو اینجا، منتها ما ناظر به اونش نیستیم که کی، مهم این است که آیا ما دلیل داریم یا نداریم. حالا اینو دقت بکنید، چون ابتدا یک دانش فرض کردیم و فلسفه ی آن دانش یک دانش دومی است که ناظر به آن است و درباره آن صحبت میکنیم، فلسفه میشه دانش درجه دوم. مثلا فقه را یک دانش فرض کنید که فلسفه فقه دانشی ناظر به این دانش است، پس دانش درجه دوست. پس چیستی فلسفه مضاف یعنی دانشی است عقلانی، تاریخی، تحلیلی، توصیفی، فرانگرانه که یا مضاف به یک پدیده است یا مضاف به یک دانش است. یه پدیده رو من صحبت میکنم، عرض کردم مثالاشو، یا که یک علم صحبت میکنم. این تا اینجا چون من وقتمون هم داشته باشیم. حالا برگردیم، حالا همین تحلیل رو ما میخوام ناظر به همون فرمایش دوستانی که جلسه قبل در موردش صحبت کردیم. فرق اینه که شما یه امری ممکنه زمانبر باشه، مثلا
در نگاهمون تاریخی نه،
بله به اون موضوع هم میتونیم تاریخی نگاه کنیم. هر موضوع هم میتونه خودش یه پدیده تاریخ باشه. ما فلسفه تاریخ داریم، تاریخ یه امر سیالا اشکال نداره. نگاهی که ما تاریخی داریم به این معناست که وقتی با اون رویکرد نگاه میکنیم تاریخی هم نگاه میکنیم، فرقی نمیکنه. بله بله، یعنی شما سیرش رو بررسی میکنید. خب اما فلسفه فقه از لحاظ رنگش گیره، خیلی نورانیه. درست میشه. فونتشو عوض کنم؟
نه
همه سفید چه خوب شد. رفت نه، مشکلش این رنگا بود که نمی آمد. حالا این نظرات رو هم خوبه ببینیم آقایون، میگم چون خیلی از این جهت یه تشتت تو تعاریف داریم و نظرات مختلفه. حالا افرادی که میشه گفت تو اون افرادی که هم فقیه هم فل جمله، فقیه حالا فل جمله شون نگیم، هم فیلسوفن، آقای لاریجانی، عاشق زاده، حالا فل جمله شون نگیم، از ایشون اعظم البته فقه اومد. نه حالا آقای لاریجانی عرض کردم، یکم آقای عابدی شاهرودی، ایشون هم تو اینجا صحبت کردن، این دو تا بزرگ، البته خیلی از اساتید صحبت کردن، ولی آقای علی دوست حالا مثلا ایشون خب فقیه. نه خب خدمت شما عرض بکنم، فلسفه فقه مباحثی است که به کلیت فقه می‌پردازد و به آن دست از پرسش‌های اساسی که روی کل فقه نهادند پاسخ می‌دهد. مباحثی که روند کار فقه را در حوزه یکی کل فقه و دیگری کار فقیه بررسی می‌کند. این شاید جای بحث داشته باشه، فعلا این جهت وارد تعاریف نمیشیم. فلسفه فقه مجموعه تأملات نظری و نیز تحلیلی در باب علم فقه است. خب معلومه آقا، میشه بخونید؟
چیستی فقه بر بررسی فلسفه فقه؟ فقه مصطلح آنچه در دست ماست نورمان حضرت و فقه مصطلح علم اجتهادی فقیهان و پژوهشگران است که فقیهان به وسیله اصول و قواعدی که پیغمبر و امامان تأسیس یا امضا کردن با کمک جستن از عقل و اجماع از منابع یکی کتاب و سنت یعنی بازی از سنت استعمال میکنن. آبادی شاهرودی دو تفقه زردی آنچه فقه فعلی باید به آن برسن فقهی که در روایات و آیات به آن اشاره شد که فقط در احکام منحصر نیست بلکه شامل مسائل اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و هر آنچه در دین است میشه.
خب اولی و دومی فرقش چیه؟
این تفقه در دیگه دیگه اهم از اون به فقه مصطلحی که ما میگیم، یعنی فقه مصطلح که اون چیزی که باید هم تکالیفی که باید در بیاریم توی مجموع رفتار هم میگه چیزی منحصر نیستش دیگه، چون تو مباحث اجتماعی اقتصادی هر چیزی که میتونیم از منابع استعمال بکنیم.
حالا فل جمله خلاصه میگیم آنچه که هست و آنچه که باید باشد، آنچه که باید باشد. خب حالا این تحلیل تا اینجا نگه داریم. آقای دوستانی که نوشتن جلسه قبل یادداشت حتماتون هست؟ نظرات دوستان رو نوشتید؟ خب نظر خودتون هم پس زحمت شو بگیش. نه بزرگوار، هم نظرات دوستان میسه، هم جمع‌بندی خودتون. دوستان چند نفر نوشتن من برگه ها رو بگیرم؟ تایپ کردین؟ بودی؟ حالا تعریف فقه رو دوستان، آره فقهای معاصر یه نکاتی گفتن در تعریف فقه، بعد اون جلسه دیدم خودشون که آره بین علما اختلافه، اونم اثراتش هم خیلی واضحه، بنا شد جمع‌بندی بکنم بیارم. و دوستانی که از فقهای آره فعلی که نبودن غایب بودن ننوشتن، حالا فقهای معاصر فل جمله، شما که به فل جمله علاقه دارید بل جمله، فقهای بل جمله بس بنویسید. دوستان دیگه هم نبودن بنویسن، اینجا که میرسه دیگه موقع نوشتن کل عدم.
به یک درجه فهمی برسه بخواییم بگیم آقا این موادی تو اول حل کن، یعنی با یک نگاه
پیش فهمی جسارت نمیشه این یا خلاف جسارت؟
نه اصلا شاید فقه ها نمیگی به فهم روایت. مثال ارز بکنم، شما الان یه روانشناس رو بفرشید تو احادیث مثلا فقهی، شما که فقهی رو
نه خواهیم کار نمی کنم، چیی گفت انگار بوده؟ یه گفت روانشناس بفرستیم که فلسفه فیلسوفو بفرستیم؟ نه دیگه ما گفتیم فیلسوفی که فقیه باشه،
مثلا شاگرد اول قد اسام بره، حالا فقیه هم باشه، وقتی با نگاه به اسام بره یک دید دیگه ای از حاضر علی دوستا، یه
پیش‌فرض، یه تحمیلی بده، پیش‌فرض اگه اثبات دقت کنید. این حالا بحثای هرمنوتیکی تو فلسفه فقه هم هست، فلسفه فقه هم که آیا ما پیش دانستهایی که اینجا داریم داریم عرضه میکنیم به فقیه، داریم تو ذهن او میکنیم، بعد میگیم آقا تو اینطوری روایت رو نگاه کنیم، شما چرا این حرف رو در مورد ید الله و قیدی هم نمیزنیم؟ اونجا پیشدانسته ما نیست که داریم حمله بر صریح نص قرآن میکنیم، ید الله دیگه ظاهرش هم همینه، دست خدا، چرا اونجا این حرف رو نمیزنیم؟ میگه آقا ما پیشدانسته ای داریم، داریم حمل میکنیم، نه ما یه چیزی داریم یقینی، امر یقینی داریم، اینجا اون امر یقینی رو داریم با این ظاهر میسنجیم. دقیقاً تو کل فقه همین گونه است که شما میگید، یعنی ما اگر رسیدیم به این که اصلا کل فقه، مثلا کل فقه این است که من باید رفتار و فعل مکلف رو با کل نظام ها میدیدم حکمش رو بعد میگفتم و اشتباه کردم، اگر رسیدم مثلا من تا الان نگاه کردم این نماز که دارم میخونم هرس یه امر شخصی است، تنها یه امر اخلاقی است. خب الان تو فقه نظام دیدن نه، ما اگر روایات طمع و حرص و اینها رو کنار احتکار میدیدیم با هم، دو مرتبه دو اگر این رو کنار بفهمید قاعده نفی سبیل میدیدیم، کفار لنگجل الله میدیدیم، اگر کنار روایات مروهم سبع سنین میدیدیم، آقا چه ربطی داریم یا ربط سر کن داریم، اگر کنار اینها میدیدیم یه حکم جدیدی داشتیم، یعنی چی؟ یه حکم جنبی بود، یعنی پدر واجبه بر تو، یک نظام سیاسی در نظام تعلیم تعلم بر تو واجب است در تعلیم تعلم حرص و طمع رو از لحاظ تربیتی تا قبل از سن بلوغ درستش می‌کردی. یا چه ربطی داره حالا اینجا درست؟ چه ربطی داره به قاعده نفیسه؟ یه بخاطر اینکه شما نظامتون در مقام نظام باطله، میاد تو سیستم اقتصادی شما رخنه میکنه، خلل وارد میکنه. این نصفش از کجا میخوری؟ نصفش از میخوری یه دفعه ربا تموم میشه تو مغازه. این مال چی بود؟ اون برش چی بود؟ آقا احتکار یا همین داره، وقتی کنار همین دیدی چی میشد؟ دیگه نمیگفته یک امر اخلاقی شخصی است، میوردی در یک مجتمع حکم از توش حکم جمعی در میوردی،
یه دفعه شما وقتی ما به اینجا که میرسیم حتی فقهات داشتن اونجا یه جایی یا فقط یه قاعده کلی اگر به اختلال نظام برسن تا نمیرسید به این حکم نمیرسیده، در حالی که وقتی نگاه میکنی به صورت پیشینی قبلش نگاه میکنی یا اینا رو همه رو باید نگاه میکردی بعد حکم وارد میکردی، مگه نمیدید شما بعد الفحث ولی هست؟ مگه فحث ولی هست فقط برای یافتن مورد جزئی است؟ نه خیر، برای این است که من اونجا بعد الفحث ولی هست این که من از مجموعه اینها به حکم نرسیدم. حالا برای چی تو از مجموعه اینها به حکم نرسیدی؟ به خاطر اینکه از اول جمعی اصلا اینا رو نگاه نکردی. اگر جمعی نگاه میکردی، یعنی اگر به صورت پیش‌فرضه بیشترش من نمی کنم اینجا بگیم مال فقه نظام، مال خود فقه نظام، من اونجا اگر اینجا موضوع فقه نظام در آورده بودم، تو وقتی دفتی موضوع در آورده یعنی چی؟ یعنی یه وقت من سوال میکردم من الف آف بقی حکم منو بگو، الان همینه دیگه حکم منو بگو. یه وقت من از اول میگفتم آقا ما من در جمع حکم منو بگو، چقدر فهم میکرد؟ ولی هیچ وقت این سوال رو مکلف نمی‌پرسه. لذا ما تاریخ فقهمون وقتی به فقه موجود رسید این سوالات که الان باش درگیریم توش نبود. چرا؟ چون همیشه مکلف می‌پرسی
شخصی بود.
بقی هم جواب میده.
ما این دخالت استثنا تو فقه نیست، یعنی آخرش فقیه به خاطر آثارش میگه میرس
نه.
اینو چجوری جواب بدم؟
آثار نیست دقت کنید. من الان از آثار صحبت نکردم. از این سوال من این سوال کردم آیا طمع حفظ قاعده نفی سبیل در مورد فعل مکلفین با هم حکمی دارد یا حکم جمع؟
همه
سوال کردم.
سوال نسبتش به معصوم سخت میشه دیگه.
اصلا معصوم اصلا ول کنید، ما داریم جواب کنیم. من به عنوان مکلف آیا از معصوم سوال بپرسم ما تو این سیستم چه کنیم؟ بیرا سوال کردن
سیستم مستقیم
الان
معصوم
نیست جوابشو قطعی نمیتونیم بدیم. همون مشکل داریم تو فردی داریم تو همون
منابع سر
قطعی نمیتونیم در تفاظ نریم تو فقه نظام تو دلا آماده است چرا آماده به فقه سیاست این نمیخوام برام تون فقط ناظر به همین نکته ای که الان بحث شد که چی؟ که آیا ما داریم پیش فرضامون تو فلسفه فقه به فقه تحمیل میکنیم؟ دو تا مثال عرض کردم دیگه و خطاب بس یک ید الله چرا اونجا هم چی حرفی نمیزنی؟
پیش تحمیل داریم
حالا این پیش تحمیل نیست یک واقعی است بعد اگه شما مذهب اثبات نکردیم داریم میبافی خب بافتنی میشه تحمیل اما اگه واقعی تابع دلیل اثبات شد دیگه پیش تحمیلی نیست بلکه واقعی
مثال بزنیم
برای
فکر نظام تو به این
بفهمم
اگه میخوام دو تا میکردم بگیریم و این علمان مستدر رو نبود این افق فردی ببینید چون من الان شاید من به تنهایی قوهی نداشته باشم نزا اگه موضوعیت ندارم اما اگه نظام دیدمه شکنم و علمان حکم نظامه نظام حتما درصدی از این قوه رو الان داره
حالا این نگه دارید در تعریف خود نظام در ماهان در تعریف نظام ماهیت نظام ممکنه یکی بگه البته آره یه فرق خیلی دقیقی هست چون یه سری ممکن اینجا بگن آقا ما عام مجموعی تو فرق سنتی داشتیم من یعنی همون عام مجموعی است نه این فرق شما نمیدونه آقا فقط تو ذهن باشه میخوام این چیز نشه چون بحثی میگم داغ بالفعل هنوز آره به اون سرانجام خاص خودش نرسیده نه عام مجموعی اما این در مورد خود نظام به عنوان یک سیستم یه فرآیند میخوام صحبت بکنیم این هم جای بحث داره که حالا بمونن فعلا فقط این ما فلسفه وقتی رسیدیم به اینکه آقا اینو باید در جمع می‌دیدیم ها این یه تحمیل به فقیه نیست یعنی یه واقعی است که داریم ازش سوال می‌پرسیم درو فهمیدید
سوال
مجدد
ساخته دیگه مثلا واقع ساخته
آقا بذار حالا آقا شهید نشه بچه‌ها
اینا چه کل چیزی بود که اونجا خیلی دوستان گفتن فقط چیزشون من نوشتن کل آقایون گفتن تا اینجا رو اینم که چیزی بود
اسم
آقایون رو نوشتن یه چیز دیگه بود رفتم بهش فکر
کردم
حالا دو جور یا
نتیجه خودتون رو
یا تبیینی سوال دارم دوستان ما ادامه بدیم یا من از اول بچینم
نه شما هم نظر خود رو اجتهادا بگو
چه شاگرده های علی دوست هم هستن از منظر های علی دوست جواب
جلسه بود با آقای رشاد از اینجا که رفتیم زوم این بعد اون جلسه بود من خدا رفته بود که صدا و سیما برنامه داشت سردرد عجیبه این نشسته بود برای نصف من یه قرص میخورد من یه دو دقیقه اومد حرف زدم گفتم با شرمنده هم بود سردرد چون ما حرف میزنم تو فکر منم هم اون میام تهران مشکل بود حالا شما هم بگی مشکل ندارید بیا ما مستقل یه هم اینجا ثابت میام نمیدونم چی جوری کافیه همون چی شما سرد شدید ها نه اینجا تهران که میگه مکنبا میگه خودش به این سر در
مختلفه
من از اینجا
به نظر هفته دیگه ایشون آقای برزگر نگاه آقای علیدوست در توفیق بیارم
ما خیلی دوست داریم که شما هفته آینده
نه شما نظر خودتون رو تحلیل کنید دیگه اشکال نه هرچی هست نکنید ما چون اولا در تعریف فقه اون از همون میشه گفت دیگه اول شاهرای اصلی ماست یعنی این نیست که بخواه حالا یه تعریفی بدیم بریم نه دیدیم که ثمراتی برش خیلی هم ثمر شاید خود فلسفه فقه با تعریف فقه به هم بریزه خود فلسفه فقه با تعریف فقه به هم لذا در این نکته خیلی دقت بکنید و نذارید حالا این عرض بکنم نذارید بعدن بگید حالا ما چون بعضی وقت اینطوری میگه حالا ما کفایی که خوندیم یه درس خارج هم که داریم میریم بعدن اتخاذ مبنا میکنیم این بعدنا ولا تقول لنا لشيء اني فاعل ذلك نکنید این اتفاق نذارید بیفته یا در اشتباه ما را نکنید همین الان ولو اشتباه دیگه آقا من میرسم به این که آقا من الان مبنا این شد طبق این دلیل اشکال نداره همه فقها همینطوره اصلا فقه ما همینطور بوده 10 سال دیگه خودتون یه درسی گفتید میگه آقا من مبنام برگشت اشکال نداره ولی الان با این دید نگاه کنید که آقا دارید مبنا رو میذارید میرید جلو بفهمید بفهمید
جناب
محمد
خوبه من از اول میگم تو یه اگر سوالی پیش اومد سوالا فقط تبدیلی نسبت به اون چیزی که دارم جریان میگیره جلو بپرسید یعنی بخواید با اون
متفرقه نپرسید
نه این کار سوال
باشه
از یه نگاه خاص هستی شناسی شروع میکنه
بفهمید جلسه دست شماست آقا یعنی میخواد جریمه بستنی شاید میخواد بزنید
جلسه از یه نگاه خاص هستی شناسی شروع میکنه که کل عالم رو کل نظام هستی رو توی یه دونه جریانی میبینه جریانی میبینه که توی بهش میگه جریان نظام ولایت
درست
فقیه باید جاشه
مسائل میر باقرین
نام خواهد بله همون یه نظام ولایتی میبینه کل عالم اصلی رو بخواد تبدیل کنه به یک جریان ولایتی که از یک ولایت کلیه الهیه شروع میکنه تا آخرین مرحله که برسه به حتی بگم مثلا ولایت اجتماعی که میخواد مطرح کنه بگه میخواد در واقع مدیریت کنه اجتماع رو اون رو هم میخواد اجتماع رو هم ولایت کنه توی اون منظر داره نگاه میکنه لذا فقه رو هم که وقتی نگاه میکنه میگه فقه هم مناسک که همین جریان میخواد بگه من دو تا شأن دارم یه وقت تحت یک ولایتی قرار میگیرم یعنی یه وقت ولایت شدنه من میخوام بگم الان من چجوری ولایت میشم چطور سرپرستی میشم چی به من نشون میده که من الان تحت کدوم سرپرستی کدوم ولایت قرار گرفتم ولایت حق ولایت باطل این یه شأنه یه شهرش هم وقتی که میگه من الان تو منصبی قرار میکنم که میخوام ولایت کنم، یه وقت تولی میکنه، یه وقت میگه من میخوام ولایت کنم، میخوام سربرستی کنم،
ولی باشه،
آره میخوام ولایت کنم، سربرستی کنم. این دو تا جریانه. نگاهش هم یه نگاه، حالا غیر از نگاه فلسفیش، باز نگاهش هم به مسئله دین هم یه نگاه حد اکثریه که میگه از اراده شروع میکنه تحلیل کردن، باز نامتحفیم زمان باید که میگه هر جا من بتونم تشخیص بدم اراده ای هست، این اراده حتما باید تحت اراده ولایت الهیه قرار بگیره، کما اینکه میتونه قرار نگیره، پس اون اصلا یه جریان دیگه درست میکنه. لذا میتونه ولایت، میتونه اراده ها رو از سطح فرد نگاه کنه، بگه من که اراده فردی دارم، یه اراده جمعی دارم و یک اراده تاریخی هم دارم. یعنی که سطح اراده رو میاره بالا، یه استفراغ خصوص رو زیاد کشه، یعنی من اراده ها رو تا این سطح هم میبینم. تا
ما هم نگاه کنم
نگاهشون بیده این میشه که اولا دین باید اکثر میبینم، یعنی هر جایی که اراده حضور داره موضوع دین، یا به یه عبارتی می‌فرماید هر جا که عدل و ظلم معنا پیدا کنه، عدل و ظلم هم تابع همون اراده می‌بینه، هر جا که اون معنی پیدا کنه، فقه هم معنی پیدا می‌کنه، اونجا موضوع تفقه منه، من باید تفقه کنم، ببینم چطور اولا تولی باید کنم و چطور باید ولایت کنم.
خب، همینجا نگه داریم آقایون، صدر اسلام، نظری نداریم.
آقای محمد،
آقا، میشه یه حرفی زد کنیم که انسان ها دسته‌بندی میشن، همه ی انسان ها اینقدر بهره برداری از نظام ولایت ندارن، بلکه یه حد
اقلی
هست،
هم
طرف ایمان داشته باشه، واجب محرمان انجام بده.
خب،
دقت کن. اما اون کسی که عارف میشه، نفس کشیدنش هم تو مسیر خدا میشه. یکی بخواه بیره برای تمام انسان
هایی میشه،
نفس
کشیدنش هم تو مسیر. این الان همینجا نگه دارید. ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ تعریف فعل. تعریف فعل. اما تعریف فعل. شما این که فهمیدید خب ناظم این اشخاص بهره برداریشون بحث دیگری است. اما فقه چیه که بهره برداریش اون بشه؟ حالا سوال، هم دوستان سوال مطرح کنن همینجا، هم ذهنا، چون کاوش عقلیه دیگه، دوستان تحلیل کنن. فقط من ممکنه کلام دوستان قطع کنم از باب مدیریت زمان جسارت نشه.
تحت نظام ولایت خب ما باید اینها آیا میتوانن همین با همین نظام ولایت منافاتی داره که همون تعریف فقها رو داشته باشن، یعنی تعریف ما از فقه داریم یا نه منافاتی نداره؟
تعریف شما از فقه چیه؟
تام تعریف معمولی که حالا معروفی که داریم
بگید، همونو بگید.
حالا نه علمی که حالا مکلف داره به احکام تکلیف، اون چیزی که خدا کردنش ارضا کنه، خیلی چیزش خیلی کوچه بازاری و راحت ترش و مثلا حالا عامش دارم میگم، حالا همین چیز عام میگم.
خب همینجا نگه دارید. آقا سید نکته ای نداری؟ آقای آقا سید شما صادقی دارید. از هم اونجا نوبتی نظر بدید تا
من متوجه نشدم. مثلا تمایز فقه با مثلا یه چیزی مثل اخلاق.
خب همینجا نگه ایشون سوالشونه، شما این تمایزی که الان میگید ولایت، تمایز فقه با علم دیگه مثل کلام چی میشه؟ آجا بفرد
آجا من به نظرم از یه تعریف،
آره سوالاشون رو بنویسید که
تعریف مشهور،
آره همین گوشه
تعریف مشهور صرف باش بیان میشود.
حالا ما جلسه قبل از خود دوستان پرسیدیم فقه را چه میدانی؟ چه تعریف میکنی؟ حالا شما ناظر به همین تعریفی فعلا داره یه تعریفی ارائه میشه دیگه، یا گیرش اینه؟ آجاب میفهمه؟ سوال نه، نه لزوم از سوال باشه، آجاب ما دو رو سریع میزنیم. آجاب
با
توازن. خب همین نکته ای که آقا فرمودن، ما الان علم فقه رو چی تعریف کردیم تو این دستگاه؟ شما کنا این نکته ای که توصیفی که فرمودید یه دستگاه فکری بود، این دستگاه فکری اینطوری میاندیشه، اما فقه تو این دستگاه چه میشه؟
چه تعریفی داره؟
مثلا من ببقیه کمک کنم، مثلا میشه علم به چگونگی تابعیت یا تبعیت از صاحب حق، صاحب حق که میشه همون مولا، این تعریفشون اینه یا تعریفی که شما میپسندید اینه؟ علمه به چگونگی تابعیت.
یه مقدار باید یه بحثی رو مهمه،
اون اینکه منافاتی نداره جواب،
یه تعارضی قائل بشیم جواب
بینه
از دین و دینداری سلیک. وقتی میاد توی حالا اینو یه چیزی دینداری هم غیر از بود اینو بسته یه مقدار از عقب توضیح بدم تا برسم به این. یه وقت از من میگم اصلا ارزم بزرگتون که دین چیه، مثلا یه تعریف خیلی ساده یه خیلی شاید قدیمی وجود داره، میگه دین شاید مثلا همین احکام رو به عنوان دین تعریف کنه، یا بیاد یه ذره بیشترش کنه بگه نه احکام نیست بلکه اخلاق مثلا، یا مثلا بگه نه اعتقادات، یا بیاد اینا رو هم ترکیب کنه بگه مجموع اینها دینه. این نگاه میخواد بگه همه این چیزی که هست شامل دینداریه، این فهم ما از دین
اشکال نداره.
نه این یه موضوع وقتی میاد وارد این هیته میشه اولا تفقه رو عام میکنه، میگه این تفقه من این تفقه در تمام دینه. وقتی اینطور که میاد قائل به سطوح میشه، میگه من یه سطحی دارم که مثلا رفتار باطنیه منه، مربوط به هیته قلب منه، درون منه، یه هیته خارج این سطوح قائل میشه، میگه تفقه تو همه سطوحه. یه وقت دارم در مورد درونیات شما باطن شما صحبت میکنم، یه وقت دارم در مورد افعال شما صحبت میکنم.
خب این میشه موضوعش،
یعنی دستورات اخلاقی
این میشه موضوعش. اما فقه خودش چیه که این بشه، دقت کنید، فقه خودش چیه که این بشه موضوعش؟ درسته من میگم یه حیث دارم حیث قلبی، یه حیث دارم حیث رفتاری، خارج
خب
حالا همین جا. آیا فقه استنباطه؟ آیا فقه استنباطه یا تفقه استنباط؟
تفقه
استنباط. فقه حکم است. دقت کنید. فلسفه به اینکه خصوصیتش اینه، باید یه مقدار موشکافی بشه دقیق. دقت کنید. بعضی اصلا فقه رو عملیات استنباط دونستن. حالا ما می‌خوام اینجا تو فلسفه فقه. اینجا مثل این نسبی آجا اختلافیه دیگه. به هر کی می‌خواد عمل. نه. ما داریم اینجا فلسفه یعنی همین. که ها کدوم درسته کدوم غلطه. من وقتی فقه یا علم میبینم، آیا این علم اصلا رب علم ربطی به فاعله به اصطلاح غربی یا جدید فاعله شناساش یا مدرکش داره؟ علم به من ربطی داره؟
علم معلوم داره.
احسن. علم به واقع خودش، به نفس الامر خودش کار داره. پس اینی که من چگونه استنباط میکنم میتونه خودش بگید
علم باشه.
حالا دقت کن، این قلت که چرا به چه جهت به چه جهت به این جهت که خود این تفقه آیا صاحب روشه یا نه؟ یاره میگه خودم خود اینو من روشو میتونم به عنوان یه علم بکشم بیرون، میگه آره، میگه خب بعد درست شد، پس میتونه این عملیات بشه یک علم. باز جواب دقت کن، جواب اما جواب الجواب این عملیات استنباط خودش یه علمه، اما این فارغ از اشخاص است یک، میتونه فارغ از خود اون ماهیت علمم این من مثلا این میمونه، یا این علم موضوعی دارد روشی دارد، خب این موضوع غیر از روششه. پس وقتی شما بخوای یه علم رو تعریف بکنی، این علم موضوعی داره، غایتی داره، روشی هم داره. ما اگر از فقه صحبت میکنیم، پس ما فقهی که داریم میگیم باید روشن بکنیم منظورمون عملیات استنباطه این یا نه. اول فقه رو تعریف میکنیم، بعد ببینیم چگونه به این فقه رسیدن عملیات یا روشی به نام استنباط داره. حالا تو این دستگاه خوبه، روی این دستگاه آمدن از اینجا شروع کردیم که شاید کلانترین بحثیه که آقایون دارن ناظر به فقه، شاید خب تو این دستگاه شما دیم اولا جزئی تر که بریم دستگاه های دیگه جاشو نشون میده. الان تو این دستگاه تفقه یه بحثی بیزاریمش کنار، خود فقه چیست؟
علم فقه. خود فقه رو بخوام برگردم میگم که فقه تو همه این سطوح داره الان میگه که تو کلام چجوری باید بنده، چه تنظیمی توی تفکراتت داشته باشی، چه تنظیمی توی رفتاره و چه تنظیمی توی اعمال خارجی.
تنظیم یعنی چی؟
آه،
پس همون لفظ رو باید بیاری، چون الان لفظی که آقایون استفاده میکنن شاگردان سید منیر سرپرستی ولایت به فارس سرپرست
از قسم، چون میخوام تنظیم بیاد توش، حواسم باشه که آقایون نباشون باشه که من اراده رو از اول دخیل میکنم توش، یعنی میخوام بگم یه جور دیگه میتونه بچینه، میتونه حتی سیستم عمل عملی خودش هم با اراده خودش جور دیگه‌ای بچینه به چیز دیگه‌ای برسه، تا تهش میخوام اراده رو ببینه.
درسته دیگه. نه اینو که آقایون دیگه گرفتن تابعیت و تبعیت از اراده، اراده موجود.
دو تا سطح داره، یعنی من سطح روشیش هم ملازم میکنم، سطح روشیش هم همش میده دانشه، همش میده دانش بشریه، همش قابل تغییره، یه بار تفکر تو سطح روشه، یه بار تفکر تو سطح نتایج این روشه. بله اون فقی که دارید میگید، فقه به معنی که بخوام مثلا متناظر با اینجا تعریفش کنم، فقط به حیطه نتایج نگاه اگر متناظر با اینجا بخوام ببینمش، اگر بخوام بریم توی تفقه میگم توی روش هم حضور داره، میگم روشی که میخواد اون رو هم تولید کنه اونجا هم داخل در تفقه هم میبینش، تفقه جامعه که میخواد ببینه تو روش ها هم میگم اونجا
گرفتی؟
اون میبره توی روش اتفاق.
نه نه گرفتی؟ این جواب اشکالی بود دفع و دخل مقدری، اینکه شما اگه عملیات استنباط هم میارید، عملیات استنباط خودش یک فعل ارادی است، وقتی فعل ارادی است خودش تابع چی در میاد؟ طبق این سیستم اراده مولا در میاد، چون اراده مولا مطلقه، تابع اون در میاد، پس شما باید اون تابعیت هم در میاد. درست، منتها دقت کنید باز این هست، یعنی کعنا شما یه کلی داری، این کل همون اراده مولاست، هر چی که در میاد دیگه این ربط حالا با دست سیستمی که اینا قبول دارن یا ندارن
تعلیل در ربط
تو هر جزئی که شما اراده بخوایی بکنی باید این تبعیت این سرپرست خودی
نشون بود، نسبتش باید
نسبت مشخص بشه، یعنی همین چی اینطوری بود فیل چگونگی تابعیت مکلف که به عنوان مکلف قبول دارم دیگه، مکلف تابعیت چی مکلفه؟ اراده مکلف از
اراده مولا،
اراده
مولا معمولا خودم میخواستم به اساتید ارائه بدم، میگفتم این رو برگردم به این جمله که منطق کشف اراده مولا، یعنی اصول رو برمیاردم گفتم منطق کشف اراده مولا،
چگونگی
یه اصول عام من دارم،
چگونگی
روش عام من
آره این چگونگی دیگه معادل همونه دیگه، چگونگی منطق
جای
این میشه
منطق کشف اراده است، همش منطق کشف اراده است، یعنی فرق که حضور داره آره
کشف اراده دیگه منطقی کشف چون علم این هست
دانش
میکنه، چون من دنبال علم میشم، من تو عمل که اینو نمیتونم بگم، اراده من در جانب تکوین که من همچین چیزی رو نمیتونم بهش نسبت بدم، من میتونم قبل از اراده بگم آقا من چگونگی تابعیت اراده خودم از اراده مولا در آوردم، حالا دارم انجام میدم، و تو نظام تکوین که نمیتونم بگم، تو نظام تشریع باید بگم این گونه حالا یه تکوین که بحث علمی است دیگه، بحث تکوین که بحث علمی نیست. خب این تا اینجا آقایون نظر
اونجا هم اینطوری هم میشه تعریف کرد،
نظر
بنابر این نظام فکری بگیم خدمت فقه یعنی علم حقوق مولا و تابع.
آقا نظر جوابشون
آقا عملا دو تا نظام با هم اینی این نظام رو میبرد توی نظام دیگه ای، اگر بخواد به این نظام بمونه
فعلی و تبعیت شما دیم نگاه میکنه دیگه، هم تبعیت هم مولا رو در نظر گرفتی، هم تابعی که من هستم، این نظام که فقط به تبعیت بهلی و متولی و ولی داره نگاه میکنه دیگه، من با این نگاه دارم آه ولی من چه حقوقی داره برگرد من، من چی کارا باید بکنم در حق او، چه حقی داره برگرد من.
حالا این عرض بکنم همینجا مثل میمونه همه صفات عین ذاتن، وقتی اینجا داریم از مولا صحبت میکنیم، هر حیث و هر شأن و هر صفتی که به اون نسبت میدیم بالاخره به اون میخوره دیگه، حق مولا، اراده مولا، اما سوال اینه آیا ما هر صفتی رو اخذ کردیم این با صفت دیگه در جانب آثار یکی هم؟
همش همه صفات اینه ذات. مثلا آیا حالا همینجا سوال، آیا حق باز تولیدی از همون اراده تشریعی نیست؟ یعنی چی؟ یا حق مولا یعنی چی؟ دقت کن ها، حق مولا یعنی چی؟ یا آنچه که مولا اراده کرده. یا آقا حق مولا به معنی اراده مولاست یا نه؟ گرفتید یا نه؟ یا این معنای تو حق باید شما اونجا اختلافی که هست، مرحوم اصفهانی داره یه رساله در حق آیه نبویان پایان نامش اینه، حق و چهار پرسش بنیادی، این که آیه حق مشترک معنویست یا حق مشترک لفظیست، به اون جنبه ثبوتی یا اثباتی برمیگرده به یک معنا که آقا من یه امر مشترکی دارم، یه چیزی هست که انا یه نفس الامری به نام حق هست، حالا این چیه کارش نداره، این اراده مولاست که داره از اون حق چیکار میکنه؟ پرده برمیداره. گرفتی؟ پس شما این باید اینجا مشخص بشه که شما های حق رو بذاری جاش، اینجا باید این مبنا رو شما اول روشن بکنید. من نمیخوام تو این دستگاه وارد بشیم، فقط بدانید این دقت هست. من میگم اراده مولا میگن همون چی که حق بشه، فعلا همین تفکیک رو با همین نسبتش برقرار میکنید. یا مولا هر کی حق داره من میخوام اونو بشناسم، این اثر داره یا نداره؟ تا جا من بگم مولا اراده کرده، یه وقتی ممکنه یه حقی باشه، همینجا دارم میگم دقت کنید، ممکنه یه حقی باشه مولا از او بگید
نخواسته باشه.
همین سوال شیطان خودش مطرح میکنه، همینجا اشکال به مشهور میکنه. در کجا؟ در همین بحث علم اجمالی که آیا میتونه مولا ترخیص بده، یعنی آیا موافقت قطعیه با مخالفت قطعیه، مخالفت قطع اینا التزامی هست، اونجا میگه یکی از سوالاتی که ایشون مطرح میکنه در پاسخ به مشهور، یا مولا ممکنه حق خودشو نخواسته باشه، میگه آقا نه مخالفت بکنید اصلا حقشه دیگه، دقت کنید. خب من همین میخوام دست بزنم، میخوام همین اختلاف نظر رو ببینم، میگه آقا چرا، میگه حقشه، ولی میگه شما مشهور نمیتونید حرفو بزنید، چون شما شما اینجا حقی که حق رو پاش وسط نمیارید. برگردید همین بحث آیه صدر رو ببینید، میگه شما اینجا حق رو وسط نمیارید بحثشو، میگه اشکال، میگه مشهور نمیتونه، میگه آن مخالفت قطعیه، این امکان رفع نداره از مولا، میگه من میگم داره، حق مولاست، میخواد چرا؟ تو همین دوتا دستگاه است، دقت کنید. دستگاه مشهور دنبال چیه؟ به این نام ثواب و عقابه، یا فعل که آمد تو مخالفت قطعیه که کردی چیکار کردی؟ تو به مفسده رسیدی دیگه، رفع کردنی نیست که، تو به مفسده رسیدی. او داره چیکار، چجوری نگاه میکنه؟ میگه آقا تو حکم نگاه میکنی حق مولاست، مولا میگه اشکال نداره تو انجام بده، مرتکب بشو، دقت کنید، دقت کنید. حالا اون بحثی صغرویشو بذارید کنار، مولا نمیتونه حق خودشو نخواد، میگه چرا، حقشه، میگه آقا پس تو چیکاره این مثلا؟ مولا میتونه ترخیص در مخالفت بدهد. گرفتید؟ این حالا همین سوال اینجا مطرحه. حق میگی شما که گفتی تعریف رو به حق برگردوندید. حق یک امر ثابت است. به حق برای من است. اون تا اراده اون چیزی است که من از حق خواستم. یعنی من 100 تا حق دارم، اون چیزی که اراده کردم ممکنه 99 تا از حقوقم باشه. ممکنه 100 تاش باشه. لذا تعریف در این عملیات ما اینجا اثر داره. این آقایی که میگه اراده یعنی همه آنچه که مولا اراده کرده. اون کسی که اون چیزی که به خاطر این فلسفه فقه نداشتن. اون چیزی که از حق شما تعریف میکنی حق مولاست، اون دستگاه جوابش فهم. لذا دوستان آقا این رو دیگه فقط مکتوبم بیارن که من بتونم وقت باشه بعد ببینم نظرات دوستان رو. همینجا نکته که دوستمون فرموده و همین نکته که الان زمینه کردم در بحث، که اینجا شما بگی اراده همون حق مولاست، دیدیم ثمرش فرق میکنه، کسی به حق تعریف بکنه یا به اراده. اراده همون حق بالفعل است، دقت کنید. حق میتونه بالقوه باشه، بخوام یا نخوام، اما اراده نه، اراده همون حقی است که من حق بالفعل خواستمش. اینو حتما مرحوم بفهمید، چون ممکنه خودمونم جلسه بعد یادمون نیاد. این تا اینجا نگه دارید چون وقت گذشت.